بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. خداوند تبارک و تعالی با ارجاع به وجدان و مرتکزات ما این سوال رو مطرح میکنه که کدام یک از این دوتا در سبیل حقند؟ آیا اینا با هم شبیه هن؟ کسی که مرده بوده خدا زندش کرده و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، خدا یک نوری بهش داده که با اون در بین مردم حرکت میکنه. کمن مثله فی الظلمات، در مقایسه با کسی که در تاریکی است، لیس به خارج منها، همچنان در این ظلمات بعضها فوق بعض هست. بعد خدا فرمود کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، برای اهل کفر آنچه که انجام میدن اینجور تزیین میشه، یعنی اونا گمان میکنن که مثل همن چون فرقی نمیبینن. ما یک آدمی رو که کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس رو اگر به چشم سر به ظاهر نگاه کنیم، با من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها خیلی با هم تفاوت ظاهری ندارن، بلکه چه بسا اون من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها به دلیل نمایشی که اجرا میکنه به نظر ما بهتر از اون من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس باشه، چون اون آدم هایی که اهل تقوا و اهل حقیقتن شاید کمتر سر صدا دارد تا اونایی که اهل ظلماتن. گفت کوزه وقتی خالی باشه سر صداش زیاده، وقتی پر شد صدایی نداره. ما نگاه میکنیم میبینیم اینا مثل همن، بلکه شاید عرض کردم اون من مثله فی الظلمات اصلا بالاتر در نظر ما بیاد تا من کان میتن فاحییناه. خدا میفرماد کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اینجوری ما تزیین میکنیم که اینا با همین توهماتشون به سر میبرن، گمان میکنن که بله اینا مثل همن. ولی مگه میشه مثل هم باشن؟ کسی که خدا اونو زنده کنه نوری بهش بده که یمشی فی الناس، با اون کسی که در تاریکی است مثلا نمیدونه کجا داره میره، نمیتونه راه رو تشخیص بده این یکیه، کجا این دوتا قابل مقایسه هستن؟ بله این رو بارها عرض کردم تو این روزها و این جلسات، ما از کنار این آیات خیلی راحت میگذریم، انگار مثلا یک حادثه تاریخی است، قرنها گذشته، یا یه داستان مثلا فیلمی است داره بر پخش میشه، ربطی به زندگی واقعی نداره. اینا همین متن حقیقت زندگی امروزی ماست، همین حقیقتی که ما هر روز باهاش سر و کار داریم. و بالاخره ما یکی از این دو گروهیم دیگه، من کان میتن فاحییناء، هر کسی که هدایت میشه احیای الهی است، حتی انبیاء علیهم السلام. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، یا من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، ما یکی از این دو گروهیم. ولی باید دید واقعا کدامش هستیم. ما احیا شدیم، بالاخره توفیق دادن به ما، آمدیم حوزه طلبه شدیم توی مکتب اهل بیت درس بخونیم، فرصت هایی بر ما ایجاد کردن، بالاخره یه نور خاصی که یمشی بهی فی الناس بهمون دادن، چقدر ما قدرشو میدونیم، چقدر از این نور سیانت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شرایط منوبعند گفتیم اولین شرط امام فرمودن اسلام است. ما فرمایش حضرت امام رو توضیح دادیم که باید بین حکم وضعی و حکم تکلیفی تفکیک کرد. نهایت جمع‌بندی ما مطلبی شد که دیروز اشاره کردم یه دو نقطه نقص داشت، این رو من تکمیل کردم، فقط عبارت امام رو میخونم و تعلیقه خودمون رو، دیگه مطلب دیگر رو گفتیم. امام فرمودن یشترط فی المنوبعین الاسلام فلا یصح من الکافر. عبارت امام فلا یصح من الکافر ناظر به صحت نیابت حکم وضعی. ما هم قبول داریم که مطلقا نیابت از کافر صحیح نیست، با توضیحی که قبلا دادیم ادله نیابت مجمل هست، حداقل شامل منوبه عنه کافر نمیشه اگر نگیم مثل سید منصرفه. بعد ما در ذیلش این تعلیقه رو اضافه کردیم که ولا یجوز نیابه عن الکافر، این بیان حکم تکلیفی است، نیابت از کافر جایز نیست. ولا اهداء الثواب الی، ثواب هم کسی بخواد خودش یه حج مستحبی انجام بده ثوابشو به کافر هدیه بکنه حرامه، گفتیم به دلیل اون آیه شریفه که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، ما اون به همون آیه. بعد استثناء کردیم الا اذا کان الکافر ابا او اما للنائب، گفتیم از ادله ناسبی که در اونجا فرمود نمی شود نیابت کرد از ناسبی، گفت اگر پدرم باشه چی؟ گفت اگر پدر، حضرت فرمود اگر پدرت باشه چرا؟ ما گفتیم این از باب بر به والدین، شامل مادر هم میشه، بنابراین اگر کافر، و این اختصاص به ناسبی هم نداره چون ناسبی دیگه بدترین مصداق کفره، اگر او براش چنین حکمی باشه برای بقیه کفار به طریق اولاست که اگر ناسبی یا کافر پدر یا مادر نائب باشه یا مستأجر، یعنی خود نائب یه وقت هست که پدر یا مادرش کافره میخواد نیابت از پدر و مادرش کنه، یه وقت هست نه میخواد اجیر بگیره برای پدر و مادرش، این پدر یا مادر پدر و مادر مستأجره، کسیست که اجیر میگیره، اینجا میشود توضیح دادیم که اهداء ثواب، البته نه نیابت اصطلاحی چون دلیل بر اون نداریم. او کان الکافر جاهلا قاصرا، یا اینکه کافر کافر جاهل قاصر باشه که گفتیم آیه شریفه ما کان للنبی والذین آمنوا شاملش نمیشه. در این صورت که پدر یا مادر نائب یا مستأجر باشه، حالا هر کافری میخواد باشه، یا کافر جاهل قاصر باشه، یجوز و اهداء و ثواب الی، تکلیفا اهداء ثواب جایز میشه، و در این صورت که اهداء ثواب تکلیفا جایز شد یجوز الاستیجار، یعنی یصح، اون جواز وضعیه، استیجار صحیحه، لذالک، گفتیم این لذالک همان است که امام در تعلیقشون بر عروه فرمودن، ای للحج الاستحبابی لاهداء ثواب، ما با این خصوصیات قبول کردیم. این که امام فرمودن نعم لو فرض انتفاعه بهی به نحو اهداء ثواب فلا یبعد جواز الاستیجار، گفتیم در مورد کافر جاهل قاصر و در جایی که کافر پدر یا مادر نائب یا مستأجر باشه درسته، نه به نحو مطلق، یعنی کافری که جاهل قاصر نباشه، مقصر باشه یا جاحد باشه، پدر یا مادر نائب یا مستأجرم نباشه، اونجا نمیتوان اهداء ثواب کرد و نمیتوان اونجا اجیر شد برای چنین چیزی. بعد امام فرمودن لومات این کافر مستطیعن لا یجب علی وارثه المسلم الاستیجار عنه، که ما این رو هم قبول داریم چون گفتیم مثلا نیابت دلیلی ما نداریم که نیابت از کافر بشود کرد، چه رسد به این که بگیم واجب باشه، برخلاف فرمایش مرحوم آیه گلپایگانی که اینجا احتیاط واجب کردن، فرمودن اگر کافری مستطیعاً مرد بر ورثش برابر احتیاط واجب لازم است که براش اجیر بگیرن. گفتیم اینطور نیست. شرط دوم و سوم، یا یکی به صورت علل بدل، شرط دوم این است که این منوبعاً یا مرده باشه یا اگر زنده هست ناتوان باشه، البته در حج واجب، که این قید فی الحج الواجب یعنی در حج مستحبی این شرطا نیست. مرحوم سید همین مطلب رو فرمودن با این توضیح، فرمودن یشترط فیه ایزن کونه میتن او حیان عاجزن فی الحج الواجب فلا تصح النیابه عن الحی فی الحج الواجب الا اذا کان عاجزن و اما فی الحج الندبی فیجوز عن الحی والمیت تبرعا او بالاجاره. ما به روایات اشاره کردیم که دلالت میکرد بر این که از میت میتوان نیابت کرد، که روایاتش رو اشاره کردیم که دلیل داریم بر جواز نیابت از میت، چون گفتیم نیابت خلاف قاعده است، باید براش دلیل بیاریم. دو دسته دلیل رو اشاره کردیم، تو دلیل ها بیشتر از اینه. یک دسته اونی که مرده و حج انجام نداده و مالی باقی گذاشته، یه دست هم این روایات که کسی مالی از کسی پیششه، صاحب مال میمیره، حجشو انجام نداده، فرمودن اول برن براش حج انجام بدن بعد ما بقیه مال رو به ورثش برگردن. در مورد شخص زنده ای که ناتوان شده به این روایات اشاره کردیم که در اونها تعبیر شده که کسی که ناتوان شد، حالا در مورد یک مورد اول روایتی بود که لم یتقل حج من کبرهی، روایت دومش که از امام صادق بود تعبیر عامتری بود که امکان موسرن و حال بینه و بین الحج مرضون او حسرون او امرون یعذره الله فإن علیه ان یحج عنه من ماله ضرورتا لا مال له، که اینجا اصل نیابت از شخص زنده در فرض ناتوانی او از انجام حج بیان شده. من روایت نخوندم دیروز در مورد این که اگر مستحبی باشه میتوان انجام داد برای مرده و زنده، این روایتشو در باب 25 صاحب وسائل آورده، عنوان باب که فتوای ایشونه اینه، استحباب و تطوع بالحج والعمره والعتق، چون تو این روایت هم به حج اشاره شده هم عمره هم عتق، عن المؤمنین خصوصا الاقارب احیاء و انباتا و عن المعصومین علیهم السلام احیاء و انباتا. مستحب است که آدم تطوع بالحج بکنه، حج تطوعی مستحبی انجام بده برای مؤمنین، به خصوص فامیل ها زنده یا مرده شون، برای معصومین زنده یا مرده شون، که اینجا در حج مستحبی فرقی نمی کنه منوبعاً زنده باشه یا از دنیا رفته باشه. روایاتی است از جمله روایتی که موسی بن قاسم بجلی نقل می کنه از امام باقر علیه السلام که انی ارجو ان اصوم بالمدینه شهر رمضان، حضرت فرمودن تصوم بها ان شاء الله تعالی، قلت و ارجو ان یکون خروجنا فی عشر من شوال و قد عبد الله زیارت رسول الله و زیارتک فربما حججت عن ابیک و ربما حججت عن ابی و ربما حججت عن الرجل من اخوانی و ربما حججت عن نفسی فکیف اصلا فقال تمتع، حضرت فرمودن یعنی بهره ببر، میخوای از پدر من حج کن که ظاهرا از دنیا رفته بود است، امام سجاد علیه السلام زمانی که این راوی داره اینو میگه، یا از پدر خودت حج کن که حالا معلوم نیست زنده است یا مرده، یا از رجل من اخوانی، یکی از برادرانم که حالا ممکنه زنده باشه مرده باشه، که اینا اطلاق داره اون ابی و اخوانی. ابیک ظاهراً بعد از رحلت امام سجاده که این طرف می آمده خدمت امام باقر، و امام در واقع امامت امام باقر بوده که دیگه دوران امام سجاد نبوده، و روایات دیگه داره که حالا همین مضمون رو باز توی همین باب حضرت بیان کردن که می شود نیابت کرد از شخصی که زنده هست در مستحبات، که تأکیدم شده که اگر این کار رو انجام بدید دو تا ثواب میبرید، یکی ثواب مثلا حج، یکی ثواب بر به والدین اگه والدین باشن، بر به قرابه اگر فامیل باشن. بالاخره ثواب این خیری رو که به مردم دادید به شما داده میشه که توی این روایات هست. حالا یکیش این روایتی است که اسحاق ابن عمار نقل میکنه از امام کاظم علیه السلام: سألته عن الرجل یحج فیجعل حجته و عمرته او بعض طوافه لبعض اهله و هو عنه غائب به بلد آخر. قال فقلت فینقص ذلک من اجره. قال لا. میگه حالا این که نیاب حج انجام بده یا عمره یا بعض طوافش رو برای بعض اهلش، و هو عنه غائب به بلد آخر، که اینام زندن توی شهر دیگه هستن، آیا این باعث میشه از اجرش کم بشه؟ حضرت هم بودن لا هی لهو و لصاحبهی و لهو اجر و سوا ذلک به ما وصله، هم برای خودشه هم برای اون رفیقش، تازه یه اجر اضافه هم داره به ما وصله، یعنی اینجا صله رحم هم کرده، چون صله کرده خود اینم یه اجر داره. قلت و هو میتون هل یدخل ذلک علیه، اگه مرده باشه چی؟ هم نعم، حتی یکونو مسخوتن علی فیغفر له، او یکونو مزیقن علی فیوسع علی. یه وقتی است که اون شخص میت مورد سخط الهی است، مورد غفران واقع میشه با این عمل، تحت فشاره، از اون فشار خارج میشه، یک گشایشی براش پیدا میشه. فیعلم هو فی مکانه ان عمل ذلک لحقه. آیا اون بابایی که مرده خودش میفهمه که یکی براش یک کاری انجام داده؟ رابی سوال میکنه. حضرت فرمودن نعم. قلت و ان کان ناسبیان ینفعه ذلک، اگر ناسبی هم باشه فایده داره؟ حضرت فرمودن نعم، یخفف عنه، عذابش کم میشه. بله، مرحوم صاحب وسائل بلا فاصله تعلیق زده که این که حضرت در ذیلش فرمود اگر ناسبی هم باشه یخفف عنه، مقصود اینه که اون ناسبی پدر این نایب باشه، چون گفتیم که در روایات تصریح شده نیابت از ناسبی نمیشه کرد، و گفتیم نمیشود هم برای ناسبی کاری انجام داد که مثلا فایده اخروی داشته باشه. اما ناسبی همونیست که مرحوم علامه تو عباراتشون قبلا خوندیم در مختلف شیعه، کسی است که نسب عداوت اهل بیت کرده، یعنی دشمن با اهل بیت علیهم السلام، که کسی که نسب عداوت کرده دشمن با اهل بیت علیهم السلام، اینو ما بهش میگیم ناسبی، نه کسی که مقامات اهل بیت رو قبول نداره. کسانی هستن که خیلی از مسلمان ها مقاماتی که ما بر اهل بیت قائلیم قبول ندارن، ناسبی نه، مگر این حالا این گروه های بعضی از این وهابی ها، نه همشون، چون بعضی هاشون به صراحت میگن ما محب به اهل بیتیم، بعضی از همین سلفی های وهابی به صراحت میگن ما محب به اهل بیتیم، ولی خب بعضی هاشون، حالا من ندیدم به صراحت البته کسی بگه ما مبغض اهل بیتیم، ولی بعضی هاشون رفتاراشون، نوع کاراشون، نوع نشون میده مثلا اینا مثل این که یه چیزیشون میشه با اهل بیت مشکل دارن، ولی خودشون ابرازشون اینه که نه ما محبیم، ما محب به اهل بیتیم. اصلا اینا به خصوص در دوره های اخیر که حالا بحثای ما یه مقداری بیشتر معروف شده، اینا برای اینکه میدان رو از دست ما بگیرن اصلا شروع کردن به تألیف سخنرانی وهابی ها در فضائل اهل بیت. اینا راجع به امام صادق، ائمه، امام حسن، امام حسین، اینا شروع کردن به کار، فوقش فضائلی که اینا میگن، مطالبی که اینا میگن، خب در واقع برای نفی مطالب ماست در قالب اثبات مطالبی برای اونها. روایاتی رو از اینا نقل کردن، مقامات رو بیان کرده، پشت مقاماتی که ما میگیم نه ها، خلاصه خواستن بگن اینا آدم های خوبی بودن، آدم های چیزی بودن، و بعد خیلی وقتا سعی اونها اینه که بگن اصلا اینایی که شیعه هستن کاری که دارن انجام میدن و اعتقاداتی که دارن با سیره اهل بیت منافات داره. مثلا اونا تلاششون اینه که اثبات کنن که آقا اهل بیت اینجوری فکر میکردن، اینجوری عمل میکردن، اینایی که مدعی هن ما شیعه اهل بیتیم اینجوری فکر میکنن، اینجوری عمل میکنن، هیچ ربطی به هم نداره. که خیلی الان روی این قضیه کار شده در سالهای اخیر، خیلی کار شده. بعضی از خطب مهم مکه مدینه اختصاص پیدا کرده به بحث مثلا فضائل امام صادق، سیره و سنت امام صادق، به همین هدف که بیان کنن که آقا خود امام صادق یه سنی تمام عیار بود که اصلا هیچ ربطی با این کارهایی که شیعه ها میکنن و حرفایی که شیعه ها میزنن و اعتقادات شیعه نداره. به هر حال اینا خودشون، در من ندیدم کسی مثلا ابراز بغض بکنه، ولی از اون برشو دیدم که حتی بعضی از علمای خیلی داغ وهابی ابراز حب میکنن. یعنی حتی در جلسات خصوصی مثلا تو منزلشون من بودم، یکی بود فکر کنم الان از دنیا رفته، یه پیر مردی بود که وهابی بود، خیلی آدم تندی هم بود در وهابی گریش، که مثلا با ماهی محاجه میکرد سر بعضی از رفتارهای شیعه. بعد ولی در این حال من این دیدم که وقتی اتاق خالی شد هیچ کس نبود، ایشون آهسته به من گفت آقا من حدیث کسا رو قبول دارم. تعبیرش هم همین بود، گفت حدیث کسا، گفت من حدیث کسا رو قبول دارم، اصحاب کسا رو قبول دارم، منازل اهل بیت رو بهش معتقدم. البته کتابای این آقا علارغم این که وهابی بود در عربستان ممنوع بود این آقا، چون ایشون در شجره اشراف حجاز کار کرده بود. میدونید اونها به سادات میگن اشراف، کلمه ای که ما میگیم سید یعنی خاندان پیغمبر، اونها بهش میگن اشراف، شرفا. این در به اصطلاح شجره و احوالات شرفا و اشراف منطقه حجاز کار کرده بود، کتابهای خیلی تحقیقی داشت این پیر مرد، الان اسمش یادم رفته، چون در مکه هم زندگی میکرد و کتاباش ممنوع بود تو خود عربستان، ممنوع بود، حق نداشتن اینو منتشر بکنن. یعنی یه کارهای اونا میکنن که مثلا ما ببینیم میگیم اینا با دشمنن با اهل بیت. مثلا همین که کتاب راجب شرفا در عربستان ممنوعه، کتاب راجب خانواده اهل بیت، خانواده پیغمبر نوشته این مثلا فرزندان چون اینا ممنوعه. یا مثلا فرض کنید مساجدی اونجا بود، خب اگر دوستان یادشون باشه مساجد سبعه، یکیش مسجد فاطمه زهرا بود، یه اتاق که کوچکی بود بهش میگفتن مسجد فاطمه زهرا. خب اینا اومدن اول درشو تیغه کردن، بعد از این مدتی اومدن کلا خرابش کردن. خب اینا رو آدم میبینه، اما اونا خودشون توجیهشون یه چیز دیگه است. میگن اولا که اینا معلوم نیست مثلا مسجد فاطمه سلام الله علیها چی، اصلا مستند تاریخی نداره، همینطوری اینا میان. بعد میگن این شیعه ها میان اینجا یه کارهایی میکنن، اینا خلاف شرع شرک، اینا ما برای اینکه جلوی اینو بگیریم اینو کلا بجام. نمیگن ما باسم با فاطمه زهرا سلام الله علیها مخالفیم، دشمنیم. هیچکس من ندیدم تو اینا، من با اینا بودم، با علمایش رو صحبت کردم، اینا من ندیدم کسیشون مثلا ابراز بغض به اهل بیت بکنه. ولی واقعا گاهی از اوقات اینا مبغض هستن، یعنی رفتارهاشون نشون میده که اینا مبغضن، که مثلا توجه نمی کنن، یا مثلا در نوع تعابیر تجلیلی که از صحابه می کنن، حتی از علی ابن ابی طالب که خب بالاخره در عرف اونا علی علیه السلام کاری به اهل بیت نداریم، برای یکی از صحابه که هست، علی علیه السلام یکی از خلفا که هست، یه اونی مقدارشی که دیگه اونا هم قبول دارن. خب مثلا اون تجلیلی که از سایرین می کنن می بینیم توی خیلی جاها نیست. مثلا احتمامی که به روایات اونای دیگه دارن، اون مقدار احتمام به روایت علی ابن ابی طالب، حالا بقیه اهل بیت، حالا شما هر چی بگی، این که از صحابه است، حالا اون بقیه رو شما میگه تابعینه یا تابعین تابعینه، خب میگید اونا مثلا ما کمتر، این که از صحابه است دیگه، اینی که دیگه قبول دارید، حسنه این که دیگه از صحابه بودن رو اصطلاح شما، اونی که دیگه قبول دارید، خب چرا هیچ از اونا ندارید شما؟ یه دونه روایت از اونا شما توی صحاحتون ندارید. اینا یک چیزایی است که هست، ولی اظهار نیست. نه الان کسی مثلا رسما بیاد پرچم دستش بگیره بگه من موقظ اهل بیتم من ندیدم و فکر نمی کنم مثلا وجود داشته باشه چنین کسی. بالاخره اون ناسبی همونی که علم دستش بگیره بگه آقا ما ناسب اهل بیتی، این طبق روایاتی که قبلا خوندیم هیچ کاری براش نمیشه کرد. ولی این که فرمود اینجا نعم یخفف عن، یا مقصود اینه که اون پدر این نایب باشه که طبق روایات هست، یا مقصود اینه که این بابا نمیدونسته اون ناسبیه، به این معنا این خبر نداشته، که البته احتمالا اولی بهتر از تعبیر دوم باشه. به هر حال من فقط خواستم این نکته عرض کنم که اگر مستحبی باشه برای زنده هم میشه انجام داد، روایات داریم. درسته که نیابت خلاف قاعده است، ولی کن در مورد مستحبی این روایات خودش دلیل کافی است برای اثبات اینکه میشود به نیابت از اشخاص زنده ما حج مستحبی، نه حج واجب به معنای که ساقط کنه تکلیف اونها. امام در ادامه فرمودن ولا یشترط فیه، یعنی در منوبعن، البلوغ و العقل. لازم نیست منوبعن بالغ باشه، یعنی شما میتوانید از شخص نابالغ نیابت کنید. توجه دارید در شرایط نائب ایشون فرمود که نائب حتما باید بالغ باشه، ما نپذیرفتیم این شرط رو، گفتیم اگر صبی ممیزی باشه که بتواند حج رو درست انجام بده و قابل اعتماد هم باشه این میتونه نیابت کنه، ولی امام فرمودن نائب باید بالغ باشه. اینجا میفرمان منوبعن لازم نیست بالغ باشه. امام فرمودن نائب باید عاقل باشه، اینجا میفرمان منوبعن لازم نیست عاقل باشه. حتی غیر عاقل مجنون هم اگر باشه میشود از اون نیابت کرد. ما در مورد مجنون در نائب گفتیم الجنون و فنون و اشکال مختلف داره، گفتیم مجنونی که عبادت رو تشخیص میده و میتونه قصد بکنه جلو دیوونه است، اما نمازشو درست میخونه، روزشو میگیره، میفهمه اینا رو میفهمه، ولی دیوونه است. این مجنون میتونه نیابت هم بکنه و اگر قابل اعتماد باشه، که بعض وقت و بعضی از این دیوونه ها از عقلا به اصطلاح ما قابل اعتماد ترن، اگر یه همچین چیزی باشه میتونه، ولی امام فرمودن نخه نمیتونه. در مورد منوبعن فرمان نه عیب نداره، منوبعنش نابالغ باشه، منوبعنش مجنون باشه. بعد میفرمان حتی فلو استقر علی المجنون حال افاقتهی، اگر مجنونی در حالی که عاقل بود حج برش مستقر شد، یعنی یه کسی عاقل بود استطاعت پیدا کرد، تمام شرایط استطاعت رو داشت، نرفت انجام بده، حج برش مستقر شد، بعد دیوانه شد، ثم مات مجنونن، بعد در همون حال جنون مرد. مثل اینایی که مثلا پیر میشن در اثر پیری گرفتار آلزایمر میشن، خب آلزایمر در واقع جنون پیریه دیگه. بعد این البته تا یه مرتبه ایش شخص عرفاً مجنون نیست، ولی از یه مرتبه که آلزایمر میره جلوتر، چون میدونید در آلزایمر سلولهای حافظه از بین میره، مغز شروع میکنه به از بین رفتن، یه مرحله میرسه که دیگه این دیوانه میشه، دیگه دیوانه است، رسما دیگه دیوانه است، مراتبی از آلزایمر. خب خیلی ها این بوده دیگه، داره در برخی روایات هم ما داریم اختلط فی اواخر عمره، این آخرهای عمرش قاطی کرد که دیگه دیوانه شده بود، چون عمر که یکی از چیزها عمر کسی زیاد بشه به حال نعمره و نکس و فلخن، این که بعضی از بزرگان عمرای طولانی میکنن و تا آخر عمر، مثلا الان حضرت آیت الله عظمای صافی حفظ الله با این سنشون حافظه فوقلاده، استحضار فوقلاده نسبت به مطالب علمی کاملا، یعنی وقتی شما بحث میخوای بکنی انگار الان همین الانشون مثلا اون بحث و مطالعه، که اینا واقعا یک نوع اعجاز الهیه که خداوند به اینها میده تا اون آخر عمر اینها با این سنی که مثلا دارن، حالا ممکنه از نظر جسمی خیلی ناتوان میشن، ولی از نظر ذهنی و عقلی کاملا هوش و حواس و توجه و حتی مثلا بعضی وقتا باعث اعجاب بعضی ها میشه که اینا چه چیزایی با دقت کامل در خاطراتشون هست، که ممکنه مثلا یه آدم عادی که خودش خیلی سنش از اینا کمتره، اون حادثه رو هم شاهد بوده، هیچی یادش نمونده. به هر حال امام میفرمان اگر یه آدمی در حالی که مجنون نبوده استقرار پیدا بکنه بر او حج، بعد مات مجنونن، یجب یعنی بر ورثش الاستیجار عنه، اینا باید برن براش نایب بگیرن. عبارت امام این است که در منوبعن بلوغ شرط نیست. پس شما میتونید از نابالغ میخواد مبیز باشه نابالغ یا غیر ممیز باشه نیابت کنید. ولی مرحوم سید که این رو نه در قالب شرایط منوبعن بلکه در قالب یک مسئلهی در ذیل شرایط منوبعن بهش پرداخته، عبارت رو یه جور دیگه بیان میکنه. ایشون میفرما تجوز و نیابه عن سبی الممیز، نه سبی غیر ممیز، ول مجنون، بل یجب الاستیجار علی المجنون اذا استقر علیه حال افاقته ثم مات مجنونا. تفاوت عبارت مرحوم سید با امام در این بخش سبی مجنونه. امام فرمودن بلوغ شرط نیست، یعنی از نابالغ میشود نیابت کرد، چه ممیز باشه چه غیر ممیز. مرحوم سید فرمودن سبی ممیز باید باشه. در تعلیقه بر عروه مرحوم آقای خویی در مورد مجنون یک اشکالی کردن، فرمودن صحت و نیابه عن المجنون لا تخلو عن اشکالن، که حالا میگیم نکتش هم چیه. میفرمان این که اصلا بشود نیابت کرد از مجنون محل اشکاله، که حالا نکتش اینه که ایشون میخواد بگه مجنون مخاطب به خطاب تکلیف نیست. چون مخاطب به خطاب تکلیف نیست، بنابراین معنا نداره که ما بتوانیم از اون نیابت کنیم. فی غیر فرض استقرار الحج علی، اون فرض ایشون قبول میکنه، میگه بله اگه قبل از جنون حج برش مستقر شده نیابت معنا داره. بعد مرحوم آقای گلپایگانی توضیحی دادن در تعلیقشون که حالا من نمیدونم این توضیح برای چی ایشون فرمودن. این و اون اینه، ان کان له افاقتون فی زمان یسع للحج، فرمودن اگر عقلش به اندازه‌ای بوده که میتونسته تو اون مدت بره حج رو انجام بده. خب اگه اینطوری نبوده این اصلا حج برش مستقر نمیشه. این همه قبول دارن. حالا ایشون برای توضیح لابد اینو فرمودن، ولی این یه چیزی نیست که نیاز به بیان تو تعلیقه عروه داشته باشه. فرمودن و الا فجواز النیابه عنه محل منع، بله معلومه اگر یه کسی پولدار باشه میتونه بره حج، زمانم داره، اما قبل از این که برود حج یا حجشو تمام کنه دیوانه شد، خب این آدم تکلیف حجش برداشته میشه، این دیگه حج برش استقرار پیدا نمی کنه. بنابراین این شرطی که آقای گلپایگانی فرمودن که همه قبول دارن. اون مطلبی هم که مرحوم آقای خویی فرمودن عرض کردم، نکتش اینه. حالا این سبی ممیز نکتش چیه؟ نکتش این نیست که مرحوم آملی هم تو شرحشون بر عروه اینو دارن، میفرمان اگر سبی غیر ممیز باشه، سبی غیر ممیز اصلا صلاحیت تکلیف نداره، چون صلاحیت تکلیف نداره پس معنا نداره که بشه ازش نیابت کرد. این فرمایشی است که مرحوم آملی فرمودن. چون حالا این اینجا یک اشکالی است تو خب بطرح میشه که خب اگه اینه غیر بالغ تکلیف نداره، چه ممیز باشه چه غیر ممیز، مجنون هم تکلیف نداره هر جوری بخواد باشه، خب پس شما بگو نیابت از اینا نمیشه دیگه، چون اینا تکلیف ندارن. جوابی که میدن میگن اینها الزام تکلیف ازشون برداشته شده، ولی خطاب تکلیف متوجهشون هست، هرچند الزام به تکلیف ندارن. بنابراین عبادات سبی ممیز حقیقتاً صحیحه ولو تکلیف نداره. عبادات مجنونی که میتواند نیت بکنه عمل رو انجام بده حقیقتاً صحیحه ولو تکلیف نداره. حالا این بحث میماند، چون این بحث رو من از جاهای مختلف عباراتی آوردم از خلاف مرحوم شیخ طوسی و عباراتی از قدما، دیگه این تکه بماند انشاءالله برای روز شنبه. فردا بحث قصاص. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.